بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت امام هادی، امام علی نقی علیه السلام، اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشالله که حضرت هادی به جمع ما، خانواده های ما، نگاه لطف و مرحمتی داشته باشند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و هدایت حضرت امام علی نقی، امام پاکی ها و نورانیت رو به همه شما عزیزان، برادران عزیز و طلاب امام زمان تسلیت عرض میکنم. انشالله که همه ما در مسیر هدایت الهی، در فتح قله‌های کمال و جمال و جلال الهی انشالله پیش قدم باشیم. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ماه مبارک رجب رو آغاز کردیم، ماهی که در روایات به ماه عصب شناسایی شده و معرفی شده، ماه ریزش آبشار رحمت الهی، ماه شستشوی جان از آلودگی ها، ماه تجدید قوای معنوی، ماه تمرین پاکیزه زیستن و ماه تمرین انسان زیستن تا رسیدن به شأنیت و لیاقت درک شب پاکی ها، یعنی شب قدر. این ماه ها، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، ماه تمرین پاکی و پاکیزگی است برای اینکه به اون شب نهایی سال، شب طلایی سال، شب قدر نائل بشیم. قرآن به ما راه رو نشون داده. چه کسی میتونه در شب قدر به اوج خیر من الف شهر برسه؟ چه کسی؟ چه کسی میتونه در شب طلایی سال به اوج درک هزاران ماه برسه؟ خود قرآن پاسخ داده، اگر میخوای به برکت برسی، فی لیلت مبارکه، بدون باید همسنخش بشی. شب قدر چه شبیست؟ قرآن به ما راه رو نشون داده. کجا؟ سلامون هیه حتی مطلع الفجر. شب قدر شب سلامتیست، سلامتی از همه آلودگی ها، از همه صفات رذیله و زشت. باید همسنخ شد، و همسنخ شدن با شب قدر که انسان رو به یک رشد خیرون من الف شهر نائل خواهد کرد، اینه که به سلامتی جان برسیم. و سلامتی تمرین میخواد. آغاز تمرین و وعدنا موسا 30 لیله ماه رجب و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. انسان باید تمرین کنه. البته این مربوط به ماه ذیقعده است، ذیحجه و ذیقعده است، اما مراد بنده این بود باید تمرین کرد، باید چله نشینی کرد، از الان باید شروع کرد تا به اون شب رسید. نکته اول بحث امشب بنده اینه، اگر این ماه ماه ریزش و عصب به رحمت الهی است، برای اینکه ما یک شستشویی کنیم، شستشویی کن آنگه به خرابات خرام، اول باید پاکیزه بشیم، اول باید سنخیت پیدا کنیم تا به اون فضائل و فیوزات لیلة القدر نائل بشیم. شنیدید که یکی از علما شاگردشون به محضر مبارک امام علی ابن موسی رضا علیه السلام شرفیاب شده بود. این عالم جلیل القدر به این شاگرد گفت از آقا پاسخ بگیر، سلام مرا برسان و پاسخ هم بگیر. خب سلام رسوندن به امام مهربانی ها آسونه، روبروی ذریح مقدس میستیم و سلام هر کسی رو میتونیم ابلاغ کنیم، اما جواب گرفتن سخته. اتفاقا همین سوال برای شاگرد پیش اومد. استاد فرمود، این عالم جلیل القدر فرمود، امام مهربان پاسخ میده. این شاگرد وقتی سلام استاد رو به امام رسوند، پرده ها کنار رفت، امام رو نزد ذریح دید، فرمود پاسخ بده آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جارو کن خانه سپس میهمان طلب. یعنی انسان باید صاف بشه، انسان باید از هر آلودگی پاک بشه. خداوندی که پاک و پاکیزه است و اهل بیتی که پاک و پاکیزن و شب قدری که شب پاکی و سلامتی است، اگر ما بخوایم به این پاکی برسیم، باید اگر ما بخوایم به این شخصیت‌های جلیل القدر و نورانی برسیم، باید همسنخ بشیم و اون پاکی است. لا یمسه الا المطهرون. اگر کسی، خب از این آیه استفاده میشه، انسان نباید بدون وضو به آیات قرآن دست بزنه. خب این یه مسئله فقهی است، اما مسئله عمیق‌تر اینه، کسی میتونه مطالب عمیق الهی قرآنی رو لمس کنه که وجودش پاک باشه؟ اگر ما به پاکی و پاکیزگی نائل نشیم، مطالب و معارف عمیق اهل بیت رو نمیتونیم به دست بیاریم، نمیتونیم کس کنیم، نمیتونیم. پس ما راهی جز پاکی، راهی جز پاکیز زیستن و راهی جز زدودن آلودگی ها و شستشوی جان از تمامی صفات ناپسند، راهی جز پاکی و گنزدائی از جانمون نداریم. اگر بخواهیم به اوج معارف الهی که تبیانا لکل شیء نائل بشیم، باید به پاکی، و این پاکی یک شبه به دست نمیاد، باید تمرین کرد. و این ماها ماهای تمرینه، این ماها ماهای آمادگیست، باید آماده بشیم تا در اون شب طلایی به تمامی اون ظرفیت هایی که داریم دست پیدا کنیم و استعدادهایی که میتونیم شکوفا کنیم شکوفا بکنیم. این نکته اول. پس این ماها ماهای تمرینه، این ماها ماهای آماده سازی جان و روح برای درک اون معارف ناب الهی و ولایی. نکته دوم، حضرت امام هادی علیه السلام یک تراثی بسیار گرانبها و بسیار ارزشمند برای ما به جا گذاشتن و این تراث ارزشمند و این عظمت بسیار بسیار الهی چیزی جز زیارت جامعه کبیره نیست. علامه مجلسی می‌فرماید در ایامی که عراق ناامن بود و امکان حضور در سامرا رو نداشتیم، ظاهرا همیشه اینطور بوده که در بعض از مقاطع تاریخی اجازه زیارت نمیدادن، علامه می‌فرماید من کنار مسجع نورانی حضرت امیر المؤمنین نشسته بودم، یهو خودم رو در سامرا کنار مسجع نورانی حضرت امامین همامین، امام هادی و امام عسکری دیدم. نگاه کردم دیدم حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف، کنار قبر مبارک پدر و جدشون نشستن و بنده به وجد اومدم و با تمام وجود زیارت جامعه کبیره رو خطاب به حضرت بقیت الله الاعظم خوندم. زیارت که تموم شد حضرت اشاره کرد که نزدیک شو. میگه من تمام بدنم میلرزید، من کجا، وجود بقیت الله الاعظم کجا؟ حضرت فرمود نزدیک شو. خدمتشون که رسیدم این جمله رو فرمود: نعمت زیاره. جامعه کبیره زیارت خوبی است. نعمت زیاره. از حیث سند و از حیث محتوا از عمیق ترین و صحیح ترین، از حیث سند و از حیث محتوا از عمیق ترین معارف امام شناسی است. بخوام در یک جمله خلاصه کنم جامعه کبیره رو، زیارت جامعه کبیره دانشنامه جامع امام شناسی است. زیارت جامعه کبیره یک دانشنامه و یک دائره المعارف امام شناسی است. حدود 200 توصیف از اوصاف امامت و ولایت در این زیارت جامعه متجلی شده. بسیار عمیق، بسیار دقیق. نگاه انسان رو به اهل بیت یک نگاه کاملا واقع بینانه ای می کنه. می دونید بعد از رسول خدا اهل بیت رو با یک کلامی که خلاف قرآن بود کنار زدن، گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب الهی کافی است. آیا این حرف درستی است؟ خود قرآن این حرف رو رد می کنه، چون یکی از راه های تشخیص جعلی بودن یا خلاف بودن روایات اینه که به قرآن عرضه کنیم. خب از قرآن میپرسیم آیا قرآن کافیست؟ قرآن میفرماید نه خیر، قرآن نیاز به مبین داره. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی ما قرآن رو نازل کردیم اما تو باید او رو تبیین کنی. یعنی قرآن کافی نیست، حسبنا کتاب الله غلطه. کتاب الله نیاز به مبین داره، مفسر داره، شارح داره، باید یکی بیاد این رو تبیین کنه. اون کیه؟ رسول خداست. بعد از کلام رسول خدا، انی تارکن فیکم الثقلین اهل بیت. اهل بیت ادامه دهنده راه تبیینی رسالت نبوی است. یعنی امامت و ولایت مبین معارف ناب قرآنی هن و تأویل و تفسیر و تبیین معارف ناب قرآنی از عملکرد و کارکردهای امامت و ولایته. حالا بگذاریم، اومدن گفتن حسبنا کتاب الله، کنار زدن اهل بیت رو. اهل بیت انقدر مظلوم شدن بعد از رسول خدا که حتی برای مسائل شرعی هم به اونها مراجعه نمی کردن. شما برید کتب اربعه ما رو ببینید، من لا یحضره الفقیه، اصول کافی، تهذیب، استبصار، دقیق بشید ببینید چند تا روایت فقهی از امام حسن و امام حسین پیدا می کنید. شاید کمتر از عدد انگشتان دستمون. چرا؟ چون اهل بیت رو کنار زدن. حضرت امام صادق و امام باقر علیهم السلام در اون برهه درگیری بین بنی العباس و بنی امیه فرصت پیدا کردن که مرجعیت علمی اهل بیت رو دوباره و جایگاه علمی و فقهی و قرآنی و تفسیری و معرفتی اهل بیت رو در بین جامعه اسلامی جا بندازن و مرجعیت علمی تبیین شد. مرجعیت علمی و فقهی و معرفتی اهل بیت در بین مردم جا افتاد، زمینه ایجاد شد تا مرجعیت سیاسی و مرجعیت مدیریتی و تدبیری اهل بیت توسط امامان بعدی تبیین بشه، همونطور که امام موسی بن جعفر و حضرت امام علی ابن موسی رضا تونستن مرجعیت مدیریتی و ولایتی و جایگاه سیاسی اهل بیت رو، مرجعیتشون رو تبیین کنن. چگونه؟ حضرت امام موسی بن جعفر در یکی از گفتگوهایی که با هارون داشتن، هارون الرشید به امام گفت که پسرمو من میخوام فدک رو به شما برگردونم، محدوده فدک رو برای من تبیین کنید تا فدک رو به شما تقدیم کنم. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود تقدیم نمی کنی، محدوده رو مشخص کنم پس نمیدی. هارون گفت تعیین کنید. امام موسی بن جعفر میدونید چی پاسخ داد؟ فرمودند محدوده فدک از جنوب به عدن یعنی یمن، از شمال به بحر خزر، از شرق به سمرقند و از غرب به افریقیه، شمال افریقا. هارون رشید گفت پس کل محدوده حکومت عباسی، حکومت ما؟ فهمود بله. فدک اسم رمز مدیریت سیاسی جامعه بود که حضرت زهرا اسم رمز رو علنی کردن در مبارزه با کودتاچیان سقیفه. ببینید وقتی که مرجعیت علمی و فقهی تبیین شد، مرجعیت سیاسی هم تبیین شد. امام علی ابن موسی رضا در نیشابور هم همین مسئله رو مطرح فرمودن. فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، دژ توحید الهی لا اله الا الله، فمن دخل حسنی امن من عذابی. دژ توحید دژ امنیت بشر و جامعه بشری است. بعد فرمود به شرطها و انا من شروطها. یعنی چی؟ یعنی دژبان دژ توحید که دژ امنیت بشر و جامعه بشری است، این دژبان مدیر این دژ و مدبر این دژ امامت و ولایته. بعد از حضرت امام علی ابن موسی رضا باید جایگاه معنوی، جایگاه روحانی و جایگاه الهی ویژه اهل بیت تبیین می شد. به همین دلیل دیگه از امام رضا به بعد اهل بیت اسرار هویدا کردن. بعد از امام رضا اهل بیت برای تبیین مقام معنوی و مرجعیت روحانی و مرجعیت قدسی و الهی مقام امامت اسرار هویدا کردن. از غیب میگفتن، از پشت پرده ها میگفتن، پیشگویی میکردن. اینها برای چی بود؟ برای اینکه مردم به این ظرفیت برسن که امامت علاوه بر مرجعیت علمی و فقهی و تبیینی قرآن و مرجعیت سیاسی و مدیریتی و تدبیری جامعه، مرجعیت قدسی و معنوی و نورانی جانشینی الهی در جهان هستی رو هم دارن. و این جامعه کبیره، این زیارت عظیم الشأن، یکی از زیاراتی است که مبین جایگاه قدسی و جایگاه نورانی و جایگاه الهی اهل بیت در جهان هستی و در بین بشریت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. شما محل رفت آمد فرشتگانید و مهبط الوحی، منزلگاه فرشتگانید، وحی الهی. تنزل الملائکه و الروح، تنزل فعل مزارعه، تتنزل بوده، دلالت بر استمرار میکنه. هر نزولی منزلگاهی میخواد. منزلگاه نزول فرشتگان در شب قدر کجاست؟ شب قدر گفتیم شب پاکی هاست. چشمه پاکی هم امامت، منزلگاه فرشتگان هم اونهاست. و مهبط الوحی و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم، ریشه کرامت شمایید. بکم فتح الله، اینها مقام قدسیه، مقام نورانیه. خدا با شما آغاز کرد جهان رو، سرآغاز جهان آفرینش شمایید. و کنتم به عرشه محدقین، قبل از خلقت آدم شما نور عرش الهی بودید. اینها معارف بسیار عمیقه. و بکم یختم الله، همونطور که آغاز با شماست، شاخص در این دنیا شمایید، میزان در اون دنیا هم شمایید. امام شاخص منات ملاک، خب روز قیامت هم میزان اوست. و نضع موازین القسط لیوم القیامه، فرمود نحن موازین القسط، موازین قسط الهی اهل بیتن. چرا؟ چون شاخص در این دنیا اونهان. انتم الاول والآخر والظاهر والباطن، اول شمایید، آخر شمایید، ظاهر شمایید، باطن شمایید. تمام هستی به واسطه شما مرزوقه، تمام هستی به واسطه شما موجوده. بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، اگر جهان هستی برپاس، اون نگهدارنده جهان هستی شمایید. بکم ینزل الغیث، باران رحمت الهی هم به واسطه شما ریزش میکنه. شما فکر نکنید این اعتقاد فقط ما، حتی ابن ابی الحدید معتزلی که شما برید نظراتش رو راجع به شهادت حضرت زهرا ببینید، متأسفه، متأسفه به خلفاست. اما وقتی به امیر المؤمنین میرسه، خطاب به امیر المؤمنین میگه عجبا لهدی الارض یضمر تربها اجواد مجد که کیف لا تتزلزلو، من تعجب میکنم از زمین نجف چطور سلسله جبال جود و عظمت تو رو تو دلش جا داده ولا تتزلزلو، متزلزل نمیشه. عجبا لاملاک السماء یفوتها نظر لوجهک کیف لا تتهیلو، تعجب میکنم از فرشتگان آسمان چگونه رخ دربای تو را ندیدند و متلاشی نشدند. یا سفینت نوح، علی جان کشتی نجات نوح تو بودی، انتم الاول والآخر، نظر ما فقط نیست، اونها هم رسیدن. علی جان در اون دریای پرتلاطم طوفان نوح که اقیانوس‌های کنونی برکه‌ای در مقابل اون طوفان بودن، سفینه نجات تو بودی. یا شهاب موسی، موسی که در صحرای سینا گم شد، اون آتشی که حرارت نداشت فقط نور بود، حضرت موسی در اون تاریکی که گم شده بود، اون آتشی که سراسر نور بود، نار نداشت، نار بود ظاهرش، حرارت نداشت، فقط نور بود، تو بودی شهاب موسی، تو بودی کشتی نوح، تو بودی. بعد اوج شعرش این بیت به نظر حقیر که ابن ابی الحدید اینطور خطاب به امیر المؤمنین میفرماید که مدهر الا عبدك القن الذي لنفوذ امرك في البريه مولع. علی جان تمام جهان، تمام روزگار شأنی جز برده خالص تو نیست که برای نفوذ امر تو و اطاعت امر تو سراسر حرص و ولعه، یعنی تمام جهان مطیع توست. و در پایان این که میگم والآخر، آخر جهان هم شمایید، میگه و الیه یوم المعاد حسابنا، روز قیامت هم حساب و کتاب ما با علی است. علی میزانه. جامعه کبیره اشاره به این معارف نام ناب مقام قدسی و نورانی اهل بیت. اهل بیت سر آفرینشن، اهل بیت عنایت خدا به تمام موجوداتن، اهل بیت واسطه فیض افاضه وجود به تمام هستی هستن. اهل بیت به شدت مهربان و رؤوفن و دلسوزن. یکی باید اونها رو صدا کنه، اشک بریزه. روزی رسول خدا با امیرالمؤمنین بازار رفته بودن، صدای گریه ای شنیدن. رسول خدا بشنوه، امیرالمؤمنین بشنوه، عنایت نکنه نکنن. تشریف بردن، چی شده؟ دختری داشت گریه میکرد، کنیزی بود. آقا پولام گم شده. علی جان هرچی پول داریم اومدیم خرید بدید به این دختر. پول دادن، دختر دوباره گریه کرد. حالا چی شده؟ دیر کردم، مولا دعوام میکنه. گفت میاییم وساطت. رفتن. سلام علیکم، مولای این کنیز اومد، خودش رو روی دست و پای رسول خدا انداخت. فرمود کاری بهش نداشته باش. حضرت فرمود کاری بهش نداشته باش. مولا گفت آزادش میکنم، بره پیش خانوادهش. یعنی کافیه اهل بیت نگاهی کنن ما به آرامش میرسیم، بلکه به آزادی میرسیم. باید صداشون بزنیم. این جلسات صدا زدن اهل بیته. و یه نکته جالب هم بگم، توی ماه رجب و شعبان و ماه رمضان میلاد و شهادت اهل بیت هم زیاده. یعنی ما از میلاد امام باقر شروع میکنیم ماه رجب رو تا لیالی قد که به شهادت امیرالمؤمنین منتهی میشه. یعنی شما هم میخواهید به خدا برسید، به پاکی برسید، با اهل بیت شروع کنید. این رو امام هادی هم در جامعه کبیره میفرماید. چی میفرماید؟ من اراد الله بدع بكم. اگر کسی اراده کنه به خدا برسه، باید با شما شروع کنه. شما راه رسیدن به ذات باری تعالی هستید. شما راهی هستید که خدا تعیین کرده. و اتفاقا ابتلای تمام موجودات به ولایت. ابلیس مشکلی با توحید خدا نداشت. داشت؟ نداشت. شکی تو خالقیت خدا داشت؟ نداشت. لغزشگاه ابلیس کجا بود؟ عدم تمکین به ولایت بود. فرمود اسجدوا لآدم. آدمی که جبهه او و پیشانی او نور ولایت اهل بیت داشت. ابلیس چی گفت؟ گفت نمی کنم. نقطه لغزش و سقوط ابلیس عدم تمکین به راهی که خدا برای رسیدن به او تعیین کرده، یعنی ولایت، این خلافت الهی. و ابلیس اونجا سقوط کرد. آزمایش انسانها به ولایت، آزمایش انسانها به امامت، این اوج آزمایش هاست که اگر کسی سر بلند بیرون بیاد عاقبت به خیر میشه، و الا سقوط میکنه، و الا تمام سابقه خودش رو از بین میبره، همونطور که ابلیس از بین برد. مراقب باشیم. و نکته پایانی هم، البته جامعه کبیره خیلی نکات داره، حدود 200 توصیف از اوصاف و خصوصیات اهل بیت رو داره. و رحمت الموصوله یعنی چی؟ برید دقت کنید. و رحمت الموصوله، اهل بیت رحمت موصوله الهی هن، یعنی چی؟ خیلی عمیقه، خیلی عمیقه. به تعبیر یکی از عرفا، اگر بخوایم جامعه کبیره رو تو یک شعر خلاصه کنیم اینه: از ره گذر خاک سر کوی شما بود، نه خودتون، نه خونه خودتون، محله خودتون، اون خاکی که اطراف محله شما، از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر چی زیبایی است، هر چی خوشبویی است، هر چی عطر و نورانیت، نه از شما، نه از خانه شما، نه از کوی شما، از رهگذر خاک سر کوی شماست. تمام هستی به یمن برکت اهل بیت مخلوق و مرزوق و مورد عنایت الهی است. متوکل بسیار خبیث بود، عرض ادبم خیلی مختصر اشاره‌ای داشته باشیم، خیلی خبیث بود. امام هادی که امام پاکی‌ها و نورانیت بود رو شبی به بزم شراب به زور اووردند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کجا بزم شراب و آلودگی و مجلس لهو و لعب؟ کجا وقتی که امام هادی در بزم شراب دعوت شد، متوکل خبیث وقتی که هیبت نورانی و پاکیزه آقا امام علی ابن محمد الهادی رو دیدند، تکریم کردند و گفتند شعری برای ما بخون. من فرازی از شعر رو میخونم که مجلس رو متحول کردند، بعد یه گریزی میریم به یه مجلس بزم شراب دیگه. حضرت فرمود معاف کن منو. متوکل گفت نه، شما شعرتونو بفرما. حضرت این شعر رو خوندن: با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القللو. این گردنکشا، این مرفهین بی درد، این قدرتمندا، برای در امان موندن در دل کوها دژهایی برای خودشون ساختن که محافظینی بسیار قدرتمند برای خودشون برای حراست انتخاب کردن، اما تمام اینها نفعی برای اونها نداشت. چرا؟ واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاسكنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. نمیخواستن، هیچ که نمیخواد، اینهایی که وابسته به این دنیا نمیخوان از این دنیا دل بکنن، اما واستنزلوا به زور اونها رو از این قله های عزت پوشالی به پایین کشیدند و اونها رو سکونت دادن در حفره هایی که چه حفره های بدیست، یعنی قبر. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا این الاساور و تیجان و الحللو. منادی ندا سر میده: کون زیورالات، کون تاجها، کون لباسهای گران، این الوجوه التي كانت منعمتن، اون چهره هایی که در ناز و نعمت غرق بودن کجایند؟ من دونها تضرب الاستار والکلل، حریم داشتن، پرده داشتن، حجاب داشتن، کجان؟ خب این مرده ها نمیتونن صحبت کنن، خود قبر پاسخ میده. فافصح القبر، قبر به سخن میاد. چی میگه؟ تلک الوجوه علیها دود تنتقلو، این چهره های متنعم، اینهایی که در این دنیا غرق در زیورالات و ناز و نعمت بودن، الان این کرم ها و حشرات روی این صورت ها در حال حرکتند. بعد اوج این شعر و زیبایی این شعر به نظرم اینجاست که خیلی برای ما هم میتونه عبرت آمیز باشه. فرمود قد طال ما اکلوا دهرا و ما شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا، عمری خوردند و آشامیدند و جمع‌آوری کردند، حالا به تعبیر بنده، اما بعد از اینکه یک عالم رو خوردند، قد اکلو، الان خودشون مأکول این حشرات و این کرم‌های قبر شدن. مجلس تکون خورد، اشکا جاری شد، امام با تکریم از این مجلس بزم شراب برگشتن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، ما یه مجلس بزم شراب دیگه هم داریم، کجا؟ خیلی سخته عزیزان، اسارت خیلی سخته، خصوصا اگر طرف مقابل هم خیلی خبیث و پس باشه، بی چشم و رو باشه. اهل بیت از کربلا تا شام چک کشیدن، انقدر سخت بود که حضرت زین العابدین همیشه از شام به سختی یاد میکردن، از شام، از شام، از شام. یکی از صحنه‌های بسیار بسیار دردناک شام مجلس بزم یزید بود. این یزید کوچکی که حضرت زینب کبرا که نائبت الامیر الامیر المؤمنین هست به یزید گفت انی لاستصغر قدرک، بیچاره خیلی کوچیکی، خیلی پستی، مگر یزید چه کرد؟ من یک فراز از زیارت ناحیه مقدسه رو میخونم. از یکی از عرفا پرسیدم چرا در ناحیه مقدسه به جای جای ابا عبدالله الحسین سلام میدن؟ میدونه چی پاسخ داد؟ پاسخ داد چون جای جای بدن ابا عبدالله الحسین زخمی بود، مجروح بود، زیر سم اسب‌ها له شده بود. اما این نانجیب چه پستی به خرج داد در مجلس بزم یزید که حضرت زهرا، حضرت زینب فرمود انی لاستصغر قدرک، بیچاره خیلی کوچیکی، خیلی پستی، چه کرد؟ تو زیارت ناحیه مقدسه اینطوری میگیم: السلام علی البدن السلیم، السلام علی الخد التریب، السلام علی الرأس المرفوع، اما السلام علی الثقر المقروع بالقضیب، سلام بر اون لب و دندانی که با خیزران در مجلس شراب